خب کامران جون میگفتی؟
آره داشتم میگفتم و خیلی خوشحالم که دو روز مردم نشستن ببینن که من چی میگم. صبر و تحمل منو یه جورایی خفه دم کرد.
آقا حرفات نصفه موند از شنبه، گفتیم دیگه خیلی طولش ندیم، همه اول برنامه بگیم ببینیم چی میگفتی دیگه، برای همین کسی به گیرنده هاش دست نزنه، برنامه شروع شده، همین الان شروع شده، وسطاش نیست.
اونایی که عادت دارن میتونن ضبط کنن، سر تگ گوش بکنن، من میافتم جای خودم.
کارم میشه.
خب من راجع به فیلم شبانه روز داشتم روز شنبه صحبت میکردم که وقت نبود امروز خود توضیح بدم راجع به این فیلم که واقعا دوچار همون ماجرای فیلم سوزی شد. حالا فیلم سوزی رو براتون توضیح میدم، اول راجع به خود فیلم بگم که این فیلم بعد از یک سال دوندگی کیوان علی محمدی و امید بنکدار سال 87 ساخته شد و خیلی هم هنرپیشه داره، هنرپیشه‌های معروف و به قول معروف هم بازیگرای خوب، هم گیشه‌ای، مهناز افشار، نیکی کریمی، خاطره اسدی، آزاده صمدی، حامد بهداد، مهتاب کرامتی، محمد رضا فروتن، یعنی هر نقشی که تو این فیلم می‌بینید یک بازیگر واقعا براش چیز شده و نابازیگر جلوی دوربین قرار نگرفته. این فیلم برنده بهترین فیلم برداری شد در جشنواره همون سال و آقای پور صمدی جایزه رو گرفتن و در جشن خانه سینما هم خانم سودابه خسروی که یکی از گیرومورای خوب هستن و من افتخار داشتم سر سریال قطار ابدی در خدمتشون باشم، البته به عنوان مجری گریم بودن، ایشون هم جایزه رو گرفتن. متو فیلم واقعا سوخت، یعنی حمایت نکردن از بعضی از فیلم‌ها رو آدم میتونه متوجه بشه وقتی که در ماه رمضان و یا اسفند ماه، یعنی زمانهایی که مردم توی خونه ها هستن و کمتر بیرون میان، آدم میتونه حتی اینا رو به عینه ببینه.
درسته.
یه فایل صوتی هم اگه اشتباه نکنم از فیلم هست، اینو بشنویم. اگه آماده است
بله
بشنویم.
من دیگه نمیتونم این وضعیت رو ادامه بدم. احتمالا الان که داریم نامه رو میخونیم من توی هوا من توی هوا پیمه.
چیز خاصی رو پسندیدین آقا؟
بله، اینجا یه چیزی هست که لباس نیست، اما میتونه با بود و نبودش همین زندگی منو به پاشون یا به پاشون.
اینم خواهد بدونی؟
تو دروغی، دروغی دلاویز.
الان؟
همین یک غم سخت زیبا
تو این لحظه بزرگترین آرزوی زندگی مونه که تو همیشه کنارم.
بیوه ها مانده عشق و دل من.
من انقدر زن بدی هم که طفلکی وقت نمی کنه با هم حرف بزنی.
حیف اگه نتونیم با هم حرف بزنی.
من برگشتم آده تو رفتی.
آره دارم میرم برای همیشه.
بیا یکی من بساز ما برخص بر خود. بیا عزیزی دلم
نگران نامش اگه بیدار شد زنی میزن.
فیلم جدید
مشغولم همون قصه های تکراری.
بله این آنونس فیلم شبانه روز بود که شنید.
شبانه روز بود. همین رو می‌خواستم بگم فرشید جان که این فیلم‌ها واقعا بعضی از این فیلم‌ها حمایت دولتی ازش نمیشه. مثلا برای مثال فیلم اخراجی‌ها و فیلم پایان نامه تبلیغات گسترده داشتن، آگهی‌های مجانی توی صدا و سیما داشتن، بلیط به سربازها مدارس فروخته شد و به هر حال اینجوری تماشاگر براشون جذب کردن. اما اینجور فیلم‌ها واقعا حمایت‌های خود مردمه که میتونه کمک بکنه که این فیلمساز بتونه کار بعدیش رو انجام بده. امیدوارم که این فیلم مورد توجه مردم قرار بگیره و برن و ازش اینجوری حمایت بکنن.
ما هم امیدوارم.
برم سراغ خبرهای بعدی یا کار خاصی داریم؟
نه کاری نداریم. بذار یه تلفن، راستی یه تلفن یه نفر زده، این تلفن رو بشنویم.
یادمه تو دهه 70 بود یه برنامه به اسم 20 پخش میشد، یه آیتم نمایشی داشت که یه خواهر و برادر نونور و نوجوان که هر کدوم تو فکر جلب توجه و محبت پدرشون به سمت خودشون بودن، پدر ماجراشون کامران ملک مطیع نازنین بود که هر وقت میخواست نسل خودش رو با نسل بچه‌هاش مقایسه بکنه جمله رو با این شروع می‌کرد که والا زمان ما بچه‌هام که این نصیحت‌ها رو از بر بودن حرفاشو تا آخر مثل مسلسل ادامه می‌دادن. خواستم بگم که کامران عزیز هنوز حلاوت اون نسل قشنگ تو ذهن منی که اون موقع حداقل 9-10 سال بود مونده و اگه میشه به خاطر دل من اون جمله من اعصاب ندارم تو شده یه بار فقط برای من بگو که اون خاطره ها برام تداعی بشه.
بله خب به هر حال امروز چون روز بزرگ داشت کامران هست، کامران ازت خواهش می‌کنم.
چرا خودت ویژه
هست؟ نه خب اول برنامه شروع با کامران، تلفن کامران. بعد یادی کردیم از کارهای گذشته‌ات، کار اون نمایشی. حالا لطفاً اون جمله رو بگو دیگه به خاطر دل این شنونده، اون جمله رو بگو. من خودم آره یادم نمیاد. من یادم اون کارو، ولی این جمله ها رو یادم نمیاد. خیلی دیگه دقیق بوده این چنان.
والا زمان ما اون مال همون سریال 20 بود، اما اعصاب ندارم. والا من اعصاب ندارم. یه چیز اینجوری بود. میگفتم من اعصاب یادم نیست الان. من اعصاب ندارم. اینجوری یه جایی که کم میآورد پدرخونه. مال سریال مثل زندگی بود که کارگردانش دوست خوبم بهروز بقایی بود، پرستو گلستانی عزیز، علیرضا رئیسی، شقایق دهخان و به هر حال این کارو دور هم کار کردیم. و جالب اینه که چند قسمت آخرش به خاطر اینکه من ممنوع کار شدم از تلویزیون پخش نشد، جلوشو گرفتن. یادی کردی از این ماجرا؟ من یه خبر وقت دارم، یه خبر کوتاه بگم.
وقت 50 دقیقه وقت داری آقا، تا آخر برنامه وقت داری. اصلا برنامه مال تو امروز.
خب من تبریک میگم که به خبرنگارا قرار شد کارت رایگان بدن برن فیلم ببینن. امروز آقای حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرده خبرنگاران و منتقدین سینما میتونن مراجعه بکنن، کارت بگیرن برن فیلم ها رو مجانی ببینن.
خب خلاصه،
اما یه خبر بگم که حالا بعد هفته آینده احتمالاً مسئله ساز خواهد شد. آقای بنفلک قرار یک فیلم کارگردانی کنه به اسم آرگو یا پرونده آرگو، بازسازی حوادث اول انقلاب و اون ماجرای گروگانگیری 444 روزه آمریکایی است. هفته پیش یک تست بزرگ گذاشتن برای بازیگران و اون ایرانیایی که دوست دارن تو این فیلم باشن و قرار سفارت آمریکا اون خیابون‌ها و تمام اون حادثه ها دوباره بازسازی بشه.
نرفتی به عنوان تروریست چیزی بر بازی و اینا نرفتی؟ نرفتی بر بازی به عنوان مثلا تروریستی چیزی؟
نه حالا الان نمیگم، ولی نه
اگه خواستم منم بلدم بر نقش تروریست و اینا خوب سم و آرتا اینا.
آره، ولی این به هر حال بر اساس یه سری پرونده های مستند فیلم نامش نوشته شده. آقای جورج کلونی هم که علاقه عجیبی به خاورمیانه داره تهیه کننده این کاره.
آرتا هم اتفاقا چیز که میخواد بره چیز تست بده برای کتک خوردن و اینا، برای اون بخشی که
اون بخشش که چیزه، اون بخشش حتما اگه آرتا بیاد تست نمیخواد، خودش بیاد رد شه دیگه.
آره. من خیالم راحت شد. آره من خیالم راحت شد راجع به این آقای بنفلک و اینا صحبت کنم. من گفتم الان گفتی هفته دیگه ماجرا میشه، احتمالا یه تئاتری فیلمی چیزی میخوای بگی از الان که دیگه زودتر جلوش بگیرن، خیال به خیال عمل راحت کنید. ولی خوشبختانه امریکایی
بود. راجع به چی؟ راجع به اینی که چون مستند ساخته شده ضد چیز، یعنی فیلم ضد ایرانی فقط یعنی نیستش، این نسبت به سیاست‌های حکومت دوره گروگانگیری هم اعتراض داره که آمریکا هیچ اقدامی نکرد و خیلی جاها که میتونست اینا رو زودتر نجات بده. یعنی یه فیلم انتقادیه، اینجوری نگاه نشه به فیلم که قرار نمیدونم ایرانی توش تروریست دیده بشه. یا به هر حال آقای بنفلک و آقای کلونی قبلا هم کاری اینجوری کردن و فکر کنم این کار بعدی از آب در نیاد.
بسیار خوب. راضی الان کامران
که دارم این همه حرف میزنم؟
8 دقیقه شد الان. تو فیسبوک هم همه نوشتن رادیو کامران.
مرسی، دستشون درد نکنه. یه مژده‌ام به شیرازی ها بدم دیگه، خدافظی کنم.
باش، مژده بده.
مژده‌ام اینه که وزارت واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی مجوز اجرای صحنه‌ای برای گروه خانم سیمین غانم مصادر کرد و خانم سیمین غانم به زودی در شیراز یک کنسرت داره.
بسیار خوب. دیگه حرف خاصی نمی پنج داری وقت داری ما؟ اگه حرف خاصی هست.
نه هیچی ندارم، برای گفتم من از این لحظه شنونده شما هستم.
بسیار خوب. به رادیو پس کامران گوش میدادید؟ رادیو کامران که رادیو پس کامران. باید خدافظی میکنید. قربونت، خداحافظ تا شنبه. و اما اینجا رادیو پسوردا شماره 243 دوشنبه 17 مرداد ماه 90 و امروز که روز خبرنگاره، موضوعمون خبرنگاری و یه لقمه نون، از دور دلبری و از نزدیک زهره بری. بیانیه شماره 243. اعلام می‌داریم روزنامه نگاران واقعی و غیر وابسته نانشان را رسماً توی خونشان می‌زنند و می‌خورند و به همین دلیل نان آنها یکی از خوشمزه‌ترین نان‌هایی است که در هیچ نانوایی پیدا نمی‌شود. بنابراین بالا کشیدن نان و پول روزنامه نگار جماعت مثل این است که شما برای شامتان بیف استروگانوف با گوشت سگ
تدارک دیده باشید، امضا روزنامه نگاران دروخشخاشی رادیو پس فردا. حالا تازه سلام میکنیم به خبرنگارا و روزنامه نگارا که امروز روزشونه. هرچند که ما فکر میکنیم تا وقتی که حتی یه روزنامه نگارم به خاطر عقیدش توی زندانه این روز تبریک نداره، پس آرزو میکنیم که همه اونا که توی زندان هستن هم بیان بیرون، یه همچون روزی واقعا تبریک گفتن داره. سلام مخصوص میکنیم به استاد مسلم سینما ایران، مردی قدیمی اما هنرمند همیشگی، استاد محمدعلی کشاورز.
من محمدعلی کشاورز هستم، بازیگر که در این فیلم نقش کارگردان رو بازی میکنم. سایر بازیگران همه محلی هستن. ما الان در محلی هستیم به اسم کوکر، تقریبا 350 کیلومتری تهران، که سال گذشته زلزله نسبتا شدید اینجا رو به کلی ویران کرد.
بچه‌ها گرسنه، راهشون هم دوره، اگر ممکن یکم سریعتر.
ما الان جلوی یه مدرسه تازه ساز هستیم برای اینکه یه بازیگر دختر انتخاب بکنیم.
بله، این سکانس اول فیلم زیر درختان زیتون بود با هنرمندی استاد محمدعلی کشاورز و سلام کردیم به این استاد همیشگی که گویا کسالت دارن و تو بیمارستان بستری شدن. امیدوارم هر چه زودتر خوب و خوش و سلامت ببینیمتون استاد. و سلام نمی کنیم و اه میگیم به مقام معظم رهبریشون که یهو از خواب پریده و گفته هنوز مسئله اشتغال، فرهنگ و تورم حل نشده است. حاجی جون من میگم شما بخواب، ما بیداریم. چش میخوری یه وقت اینقدر باهوشی ها؟ بخواب شما، بخواب بخواب. لالا 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 و سلام میکنیم به همه مردم ایران که از گرما کلافن، ولی سلام دونونه خاشخاشی داریم به مردم باحال و خونگرم خوزستان که دمای هواشون رفته رو مایه های 50-60 درجه. بابا خداییش 60 درجه خیلی ها. کوکا نکنه خالی میبندی اینک ریبنت بردار ببینم خودتی یا نه. ولک خودتی اینک ریبونت اصله. ولک پس 60 درجه هم خالی بستی. ولک بازار خرمشهر محسن چاوشی. اینو اولین برنامه پسورد رادیو پسوردان پخش کرده بودیم، 8 خرداد 89، یادش بخیر.
تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر دیدمت با ناشناسی، نفسام در نمیاد، قلب ما ضعیف، دختر داره بومبوم میزنه، مداری به کیه، باده چی میگه، به چی میخوام، چی میخوام. اینه که نیونه از و مرچی دارم مال تو، نفسام توی تو دختر، همه دردات مال ما، میخرم سال دیگه واسه تو علنگ روی دلا، تا عبد به بات میشینم، بات میمونم والا، بات میمونم والا.
جونو جونو آقا چاوشی،
قسمت میدم بمون جون ننت جون کوکات، قربونت برم الهی، قربون جفت چشات، اگه پولامو بدن واسط عروسی میگیرم، روزی 100,000 لفه برای چشمت میمیرم، برای چشمت میمیرم. شب سید عباس، بیا و رحمی بکن به این دلی که تنهاست، دست و دست نکن ننه، دختر و داره میپره، مردم و کاری بکن باشم و داره میبره.
این گره ای بونه اصلا مرچی دارم مال تو نفسم تایی تا دختر همه دردت مال ما میخرم سال دیگه واسط علم روی دلا تا عبد به بات میشیرم بات میمونم والا بات میمونم والا
آوی شهر شهر فرنگ از همه رنگ ببین و تماشا کن اونور دنیا رو نگاه کن بابا برو تا برسی به ولایت انگلستان مردم در اعتراض به کشته شدن یه جوون تو شمال لندن با پلیس حسابی درگیر شدن برگرد بابا هوا پس بیا بریم همین ایران خودمون اونجا رو ببین دارن اعلام میکنن 770 نفر به خاطر سوختگی و گاز گرفتگی تو بهار امسال مردن بابا آخه تو بهار گاز گرفتگی واسه چی آخه به 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 اونجا رو ببین رئیس کل بانک مرکزی داره میگه در همه کشورهای دنیا دزد هست و اگه نبود اصلا پلیس وجود نداشت چشمسته غیب میگی بابا شما ما بریم تا این گاز شهر فرنگمون تموم نشده شهر فرنگه صاحبشم خیلی قشنگه ببین و تماشا کن
من فرشید منافی اینجا رادیو پس و
رادیو نیست تو خون از والا اگه حال میکنی با ما بجم یالا هرکی حرف مفت بزنه بوم دالی بندا همه دست و بالا باشوخی میزنیم رو گوشاشون مثل گرده میفریم رو گوشاشون اگه نراحتی ناشو بردار بلا با این نوناشون رادیو پس فردا حرف زور نیست چشماشو نبسته به دنیا گور نیست رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست فکر کردین دوره نامرداست ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز همبرو از گوشا درار گوش کن
اینجا رادیو پسفردا است رادیو پسفردا 243 امروز دوشنبه 17 مرداد 90 اونایی که تکرار برنامه رو میشنون فردا سه‌شنبه 18 مرداد 90 این برنامه رو میشنون با موضوع خبرنگاری و یه لقمه نون از دور دلبری و از نزدیک زهره بری
رادیو پس فردا
هوار هوار یا هوار یارو میایه هوار هوار یا هوار دلدارو میایه یارو میایه حالا دلدارو میایه یارو میایه حالا دلدارو میایه
بله 17 مرداد توی تقویم روز خبرنگاره و جالبه تو همین روزا بود که خبر حذف رشته روزنامه‌نگاری از نظام آموزشی ایران رو شنیدیم. قصه از این قراره که حضرت آقا ذره‌بینشون رو دست گرفته بودن ببینن ریشه این همه فسق و فجوری که توی این مملکت هست چیه؟ بعد یهو دوزاری مبارکشون افتاد که چه نشستید که این رشته های علوم انسانی داره تیشه به ریشه اسلام و ایران میزنه باید این رشته ها هوا بشن تا اسلام نجات پیدا کنه خلاصه عملیات نجات اسلام و ایران از شر علوم انسانی شروع شد و نتیجهش هم این شد که همین دو سه روز پیش خبر اومد که 12-13 تا رشته علوم انسانی پر شدن رفتن هوا یکیشون هم همین روزنامه نگاری مورد بحث ما بود بله حالا من نمیدونم روزنامه نگاری چه هیزم تری به اینا فروخته بود که زدن ترکوندنش ولی اینو میدونم و قبلا هم دربارش اینجا گفتیم که روزنامه نگار جماعت مشتری فروپاقرص دادگاه و زندان و بگیر و ببنده تو ایران متاسفانه حالا شغل به این پردردسری رو داشته باشین تا بریم سراغ بحث شیرین پول و دستمزد و همون یه لقمه نونی که این هفته داریم ازش حرف میزنیم همش بله روزنامه نگارای واقعی تو ایران اگه میخواستن به اندازه ریسکی که تهدیدشون میکنه حقوق بگیرن فکر کنم بعد به اندازه یه متخصص و جراح قلب و عروق حقوق میگرفتن ولی خب قرائن و شواهد نشون میده که از این خبرها نیست و بچه های روزنامه نگار بیشتر دردسرای روزنامه نگاری رو میبرن سر سفره زن و بچه شون
بنازم تاج تخت رهبری را که مشکل کرده حتی بربری را. یکی نان میخورد از زور بازو، یکی چون مشتوایش بی ترازو. هنوزم نان جو آغشته در خون، ز سیلی صورت ما گشته گلگون. پس از صرف لواش و نان جندی به ریش حضرتش باید بخندی. پوز ملت هنوزم گرچه عالی، توقف کرده او با نان خالی. خرید نان نسیه خنددار است، به کام این خلایق زهرمار است. بود نانش غم اول هنوزم، ولیش بر سر منقل هنوزم.
به به، همه شاعر شدن رفت به کارش، دمتون گرم.
مخاطب میگه من سه هفته از اسمس میدم اصلا خونده نمیشه. برای چی آخه چه خصومتی با من داری؟
والا به خود هیچ خصومتی، چه خصومتی باید اصلا با، چرا ما باید با شما خصومت داشته باشیم؟ من این همه اسمس و ایمیل میخونم. خب الان اگه زنگ زدی حداقل میگفتی اسمتون چی، از کجا تماس گرفتی. من چاکر شما اسمس بدیم ما میخونیم، به خدا میخونیم.
اصلا برنامه قشنگ نیست، حال نمی کنیم.
بله.
خیلی هم بی خود و لوسه.
بله.
میدونم که صدا ما پخش نمی کنیم. مهدی از سوئد.
بله، اینایی که تهش میگن میدونم که صدامو پخش نمیکنین، چون میدونن من حتما پخش میکنم، اینو میگن ته صحبتشون. خیلی ممنونم از تماستون و از نظری که داشتین، برای نظر شماست و محترمه. اینم اسمس. حسن از اهواز، حسن از خمینی شهر، نیما از رشت، توتن از کرمانشاه، افسانه از مشهد. بعد دیگه فرشید واقعا مردی، ایوالا داری، مراقب خودت باش، دوستدار تو حمید، پیرمرد 86 ساله، دم شما هم گرم پدر جان. بعد گفته که سلام فرشید، شما بگید میشه با 350 هزار تومن حقوق کارگری زندگی کرد؟ زرتشت اهورایی از ایران. والا چی بگم، میدونم سخته ولی به هر حال خیلی‌ها دارن زندگی میکنن. سلام، روز خبرنگار رو تبریک میگم به همتون. این ایمیله به همتون، فرشید، آرتا، فریبرز و کامران و غیره. اگه یه روز وقت نکنی اسما رو بخونی دیگه نمیخونیشون حتی فرداش. مینا گفته بستگی داره آخه، اگه بخوام همه اونایی که وقت نکردم بخونم بعد یه 4 5 تا برنامه بذاریم، 4 تا یه ساعت، 5 تا یه ساعت فقط اسما رو بخونم یا ایمیل و اس ام اس رو بخونم، بستگی داره. فرشید از سامی بپرس با جان خاکزاد گوینده رادیو فردا چه نسبتی داری سامی بگو.
از آرتا بپرس
چه نسبتی داره؟
فکر میکنم که
جان پدر. ما بارها گفتیم جان خاکزاد پدر سم خاکزاده، سم خاکزادم جان پسره، یعنی پسر جان خاکزاده. همین چاکری. چند روز پیشا همونطوری که از اول هفتم چندین بار بهش اشاره کردیم، محمود احمدی نژاد یا همون اوس محمود خودمون دوباره دوربین خارجی دید، نطقش باز شد. کلا وقتی اوس محمود خبرنگار خارجی دوربین خارجی میبینه بلبل زبونی میشه که بیا و ببین. میگید نه آرزوهای آقا محمودو که به خبرنگار یورونیوز گفته گوش کنید، ماشاءالله هر روز داریم به کشفای جدید میرسیم از این حرفا.
ما باید اظهار تأسف کنیم از اینکه بعضی ها روابطشون انقدر با ملت هاشون تیره است که در نهایت به اینجا میرسن، و اظهار تأسف کنیم از مدیریتی که حاکم بر جهان بعضی از دولت ها رو اونقدر از ملت هاشون دور میکنه که ملت ها برای اینکه درجه ای از آزادی رو داشته باشن مجبورن که محاکمه رهبران خودشون رو مطالبه کنن. امیدوارم شرایط مدیریت در جهان به گونه ای اصلاح بشه که بله. مدیران همیشه از دل ملت ها برای ملت ها و در کنار ملت ها باشن و شاهد درگیری نباشه.
بله، توجه فرمودید. اوس محمود اظهار تأسف کردن، یکی برای حکومت هایی که روابطشون با ملت هاشون تیره است، آفرین، و یه اظهار تأسف ویژه هم کردن برای مدیریت جهان، آفرین، و البته در پایان اظهار امیدواری کرده که مدیران از دل ملت ها باشن، بازم آفرین. حالا تصور کنیم آقای احمدی نژاد که برای باقی کشور را متأسفه خودش و چند تا دیگه از رؤسای جمهور جهان، از کجای دل ملت هاشونن؟ آقای اوباما آقای اوباما دل نیست، از پوست و استخوان ملت آمریکاست. البته معنیش این نیست که خیلی مردمیه، به هر حال وقتش بود یه غیر سفید پوست رئیس جمهور آمریکا بشه. آقای بشار اسد از کجای ملتشون هستن به نظر شما؟ جان از پس پشت
بی خیال از پس پشت کله پدرشون هستن. آقای سارکوزی اصلا درست نیست مسئله ناموسی مطرح کنیم اصلا و ابدا. برای همین از سارکوزی و همسرش خصوصا خیلی آروم رد میشیم و هیچی تصور نمی کنیم. آقای چیز وای ساکوزی میری، آقای برلوسکونی وای 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 وای، بیادبا بیادبا. حالا سارکوزی رو تصور کنید مهم نیست، برلوسکونی رو هم تصور میکنید نکنید دیگه، زشته. عکسا رو نگاه. آقا بی خیال اصلا ایتالیا و فرانسه تصور بی تصور. اما آقای احمدی نژاد ایشون که اینقدر محبوب تشریف دارن و میگن مدیران جهان باید از دل ملت ها باشن، تصور میکنید از کجای ملت هستن؟ تصور کنید از کجا؟ ها؟ نه وا شوخی میکنی؟ پشت سر اوس محمود نگین اینطور. چی؟ تو روش هم میگین؟ آقا بی خیال اصلا تصور نکنید آقا. خوبه ما صدای تصورات شما رو نمیشنویم. بسه واقعا بسه آقا بسه بسه.
با توجه به این سخنرانی آقای احمدی‌نژاد میخواستم نظریه خودم رو اعلام کنم که به نظر من این آقای احمدی‌نژاد مثل یک کپ که میمونه که سرش رو توی برف کرده و از دنیا خبری نداره، فکر میکنه که مردم نمیفهمن یا اینکه خودش به نفع میزنه.
با تشکر از تلفن شما.
سلام فرشید جون، خسته نباشید. من رهام از تهران. فرشید یک نفر احدی هم نمیتونه زیرا به تو بزنه؟ بده این که تولد و سال و ماه کامران هومن رو بپرسیم، سال و ماه تولد فرشیدتون رو بپرسیم.
ای جانم سال تولد من 58 1358 1979 آگوست 79 و مرداد 58. همین چکریم.
فرشید جان با سلام،
سلام
خدمت
جان.
تو امیدوارم اولین نفر باشم که تولد تو تبریک میگم. برنامت عالی مخصوصا حاج آقا. در انتها میخوام بدونم که بالاخره چند ساله شد؟
بالاخره ولی ما همیشه هر سال حساب کتاب میکنم میشمرم، نمیدونم الان چقدر، 58 و 90 چجوری میشه؟ 31 تموم شده رفتم تو 32، یا 32 تموم شده رفتم تو 33، یا یه چیزی تموم شده رفتم تو یه چیزی دیگه، خیلی دقیق نمیدونم دیگه گفتم چه سالی هم. دم شما گرم. اما پسورد ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، SMS مون 20420-603-87-41-50 و تلفن پیامگیر رادیو پسوردا هم 20420-22-11-24-33.
رادیو پسورد.
بله داشتم میگفتم که برای بچه های روزنامه نگار الان بیشتر از یه لقمه نون چی میگن؟ کلی دردسر و بدبختی رو میبرن سر سفره زن و بچه شون. متاسفانه ناگفته نمونه که همین الان توی همون تهران داره روزنامه های منتشر میشه که نه معلومه پولشون از کجا میاد و نه معلومه کی پشتشونه. بعضی ها میگن فلان روزنامه مال رحیم مشاییه و میخواد خیلی شیک و تر و تمیز و بدون جهتگیری سیاسی به مردم خط بده، بعد این روزنامه میاد با امکانات چندین میلیاردی به روزنامه نگارای تاپ هم پیشنهادهای چند میلیونی میده و حتی به بعضیشون هم میگه که اصلا بیاین مبلغ قرارداد خودتون بنویسید. مطمئنن آقای مشایی و یا هر کس دیگه‌ای که پشت پرده روزنامه‌های مثل هفته صبح هستن، این پولا ارث پدریشون که نیست، پول نفت بی زبونه که اومده اینجا داره خرج میشه واسه انتخابات. حالا 4 تا روزنامه‌نگار هم این وسط یه پول خوبی میگیرن؟ میگیرن دیگه. بالاخره یکی میشه عیسی سحرخیز و احمد زیدآبادی، یکی میشه این آقایونی که رفتن دارن پولای توپل موپل میگیرن. نمیشه قضاوت کرد ولی خب سخته دیگه، یعنی سخته که بتونی روی عقایدت پا بذاری و فقط بچسبی به پول.
کار سختی بوده که البته بعضی تونستن انجامش بدن، بعضی هم تصویر دوستای زندونیشون که یادشون میاد، اون پول میشه زهر مار واسه شون. سخته واقعا، سخته.
در این زمان یه بیهای و بوی لال پرست، خوشا به حال کلابان بیل و بال پرست، چگونه شرط دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور اختیار پرست، برای این همه ناباور اختیار پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رفت کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر ضرب های باغ کار پرست، به پای هر ضرب های باغ کار پرست.
من روز تولد خودم هم به خودم تبریک نمیگم، چه برسه این جماعت روزنامه نگار که اصلا خوشم نمیاد ازشون. هرچی هم که میکشم از این نست، از دست این است. هرچقدر که زندانیشون میکنم تموم نمیشن. امروز این حسینیه وزیر ارشاد اومده بود میگفت پدر یه هدیه بدید که بدیم به این روزنامه نگارای خودی یکم انگیزه شون بره بالا. گفتم هر کی انگیزه شون اومد پایین اسمشو بده به من تا بدم بچه ها حسابشون برسن. گفت نه پدر، اینا که میگن بچه های خودی هستن ولی گاهی خسته میشن. خب گفتم هر کی خسته شد بیرونش کنین یا آدم جدید بیارید جاش، بالا دیگه وقت من نگیر، اصلا حوصله ندارم. اون که رفت یه دختر زنگ زد گفت از یه روزنامه است و گفت میخوان یه ویژه نامه بزنن در مدح و ثنای من، وقت مصاحبه میخواست. دخترش صدای خوبی داشت، منو یاد یکی از دوست دخترای قدیمی من انداخت. بهش گفتم بیاد حالا یه مصاحبه بکنیم ببینیم به کجا میرسه، شاید بیشتر با هم آشنا شیم. پاشم برم یه دوش بگیرم، یه گلاسم مشروب بخورم، دیگه این دختره صدا قشنگ یواش یواش پیداش میشه.
شیشول نمایانه فرنود اعلام می‌داریم ما خودمان با فرنود برخورد کردیم تا از این به بعد به جای لباس‌شویی از کلمات بی‌تربیتی و بی‌ناموسی استفاده ننماید. جمعی از کودکان ضد شیشول مرد کودک صدا و سیما.
سمینار رمزگشایی از بیانات گوهروار مقام محترم ریاست جمهوری در مصاحبه با شبکه شیطانی یورونیوز. در این سمینار دکتر روازاده به عنوان متخصص گویش‌های غیر دهانی به بررسی نقش تغذیه و نخوردن گوشت قرمز در گفتمان ریاست جمهوری خواهند پرداخت. مرکز حفظ آثار مقام معظم ریاست جمهوری اسلامی ایران.
قدیما میگفتن یکی سالم بره زندون دزد و جانی میاد بیرون، الان ولی اوضاع زندان ها خیلی بهتر از قبله. همه جور امکاناتی هستش، هنرمند، روزنامه نگار، نویسنده، معلم، پزشک، وبلاگ نویس، منتقد سیاسی. خلاصه الان باید گفت اگه کسی بی سواد بره زندون میتونه لیسانسیه بیاد بیرون. مثلا حالا که رشته روزنامه نگاری از رشته های دانشگاهی حذف شده، کسی که خیلی علاقه منده میتونه با یه تفنگ آب پاش به دم در کلانتری محلشون تا به جرم آب بازی بگیرن ببرنش زندان. اون وقت اونجا میتونه تو هر کدوم از شاخه های خبرنگاری که دلش بخواد تحصیل کنه، فقط مدرک رسمی بهش نمیدن که اونم اشکالی نداره. انقدر که تعداد روزنامه های واقعی کمه و انقدر که خبرنگار آزاد یعنی بیرون زندان کمتره، کسی مدرک نمیخواد ازتون. فقط ممکنه حالا حالا ها از تو اون زندون بیرون نیان که بتونین از مدرک خبرنگاریتون استفاده کنین.
تا
ننجون میدونه من خیلی از خبرنگاری خوشم میاد. امروز که اومدم خونه میگه برات که خواستگار اومده. خبرنگاره ننجون یه وقت خبرنگار 23 نباشه مایه آبروریزیه. میگه نگران نباش، برو یه آبی به سر و صورتت بزن بیا که تو حال منتظره. حالا چرا انقدر بی خبر اومده خواستگاری؟ میگه کاریت نباشه، زودی بیا جلسه آشنایی اوله. جلدی کارمو کردم و اومدم. شما خوب هستین آقای خبرنگار؟ گفت ببینین من میخوام همین اول بگم که زندگی کنار یک خبرنگار کار بسیار سختیه. بله من میدونم. امنیت شغلی که نداریم هیچ، هر آن ممکنه به کوچکترین بهانه‌ای بریم زندان. خدا نکنه، من تا وقتی آزاد بشین منتظرتون میمونم، قول میدم. نه انگار شما خوب متوجه نشدی. تا حالا شده حقوقت اینقدر کم باشه که بندازیش تو قلک تا جمع بشه بعدن باهاش کاری بکنی؟ دل ندیگه. بعدم پاشد با دلخوری رفت. هنجون احیانا شما خودت این آقای خبرنگار رو دعوت نکرده بودی که منو پشیمون کنی؟ صبح زنگ زدم روز خبرنگار رو به دوستم تبریک بگم، مامانش گفت رفته خبر تهیه کنه. اتفاقا کوچه پشتی شماست. لباسامو عوض کردم رفتم پیداش کنم. به سر کوچه‌ای که مامانش آدرس داده بود رسیدم، چشم گرد شد. باورم نمیشد همچین جایی نزدیک خونمون باشه. از همون سر کوچه بوی سیخ و سنگ میومد. یکم جلوتر سینه کش دیوار چند تا جوون 22 ساله داشتن یه چیزی میکشتن. دوست خبرنگارم داشت ازشون سوال میپرسید. منو که دید گفت میبینی دارن هروئین مصرف میکنن. همینطور که داشتیم با هم صحبت میکردیم یه جوونی اومد نزدیک، پاشو نشونه دوستم داد. کرم افتاده بود. گفت کرکیه. از دوستم پرسیدم این گزارشو تو میخوای کجا چاپ کنی؟ یه زهرخندی زد و گفت تو سینم.
خبر جزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم میکنند.
کلا شما میدونین که مسئولین نظام مقدس اسلامی در دادن توضیح های مختلف به مردم و نصیحت کردن اونها ید طولایی دارن و اصولا هم دوست دارن که برن تو برج عاج بشینن و به مردم بگن این کارو بکنین اون کارو نکنین. حالا آقای زرقامی رئیس صدا و سیما برگشته یه کار جدید کرده یا حرفی زده با بدآموزی فراوون. ایشون گفتن که امروز به دلیل آنکه بچه‌ها ساعت‌ها در مقابل شبکه‌های مختلف می‌نشینند، مراقبت شود تا بیرون بروند و کمتر درگیر آسیب‌های ماهواره‌ها باشند. یعنی رسماً آقای زرقامی گفته بچه‌ها رو از خونه بیرون کنین تا ماهواره نبینن. آقا یعنی چی آقا؟ برادر من زرقام جان، همه ملت تلاش می‌کنن بچه‌هاشون رو از تو کوچه خیابون جمع کنن نرن آلوده مواد مخدر و رفیق بد و زغال خوب و هزار و یک جور مشکل اجتماعی دیگه بشن. بچه‌ها میگه مردم بچه‌هاشون رو ول کنن تو خیابونا. عمو جان آخه شما نمیتونی تو مجموعه عریض و طویل یه دونه برنامه درست حسابی بفرستی؟ چرا میخوای بچه‌های مردم رو بفرستی پی نخودسیا؟ خب بگو ما نمیتونیم با ماهواره رقابت کنیم، ولی شما مردم همیشه در صحنه جون مادرتون نشینید ماهواره ببینید. به بچه‌هاتون بگید یه قل دقل بازی کنن جای ماهواره دیدن، نون بیار کباب ببر بازی کنن. اصلا قسمشون بده، اصلا فوش سنگین بذار وسط، بگو تو روح کسی که به جای رسانه ملی ماهواره میبینه، ولی نفرست بچه‌های مردم تو خیابونا آواره بشن. بده خب ای بابا. آخرش من سکته میزنم سر این برنامه، این نیم سکته رو هی رد میکنم سر خبرو. امروز روز خبرنگار بود. ما رسیدیم به قسمت سوم ویژه برنامه‌های تفسیر موضوعی مصاحبه اوس محمود با شبکه یورو نیوز. ببینیم ایشون درباره روزنامه‌ها چی گفتن توی اون مصاحبه.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست. برای اینکه در قوانین ما اظهار نظر آزاده. خوبه شما یه هفته تو ایران بمونید روزنامه‌ها رو نگاه کنید. تندترین انتقادات علیه رئیس جمهور هست. بله. افراد گوناگون بدون واهمه انتقاد میکنن. اوج آزادی است.
بله. بله. اصلا این روزنامه نگارا که الان تو زندان ایران هستن همشون به خاطر بدحجابی و لاک ناخن و مانتو کوتاه و اینا تو زندان. اصلا میدونین این یکی از ویژگی‌های اوج آزادیه که ایشون میگن. شما میتونی هر چی دلت خواست بنویسی چاپ کنی، هیچ مشکلی هم نداره. اونا یعنی حکومت میتونن هر جور دلشون خواست بیان و خلاصه آره و اینا. اوس محمود ما یه روشی داره تو مصاحبه‌هاش که اصلا عالیه.
ایشون با یه آرامشی، با یه طمأنینه‌ای و با یه لبخند ملیحی، همچی آروم، دروغ که نه تهمت نزنیم، جوکاشو تعریف میکنه که آدم اصلا میمونه که ای بابا نکنه که این داره راست که نه جدی حرف میزنه. خلاصه که به قول شاعر یه اوس محمود داریم، شا نداره، نمیدونم تا نداره، زبونی داره که پا نداره یا جا نداره یا باز تا نمیدونم، کلا همین یه دونه از خدا وکیلی دیگه هیچکی نداره. همین خواستم گفته باشم.
خدایا برام بنده باید گریز که دخلش 19 و خرجش 20. ما ایرانی ها همه خرجمون 19 که هیچی 10ه ولی خرجمون 20ه.
شما خودت 20 20ی.
راجب تلفنی که گفت برنامه‌تون بی‌مزه است، بله. اگه بی‌مزه بود این همه طرفدار پیدا نمی‌کرد. تولد استامیرم تبریک میگم. بعدش هم هر چی بلا سر آرتاک بیارید کم و کم که دفعه دیگه به فکر جدایی طلبی نباشه. مجید هستم از بروجرد.
مجید گل گفتی یا گل گفتی، دوباره فرستادیمش بره گزارش بگیره ببینیم چه کتکی می‌خوره، چه جوری کتک می‌خوره امروز. برو بریم.
خب امروز روز خبرنگاره، برای همین تصمیم گرفتیم بریم پیش قاضی مرتضوی و با ایشون درباره خبرنگارا صحبت کنیم. میدونید که آقای سعید مرتضوی مدت‌ها قاضی مطبوعات ایران بوده و اسمش با ترس و لرز همیشه روی زبون می اومده.
سلام علیکم برادر، بفرمایید.
سلام، من آرتا، میخواستم با آقای قاضی مرتضوی صحبت کنم، تشریف دارن ایشون؟
شما اخوی؟
من آرتام.
ای جونم چه اسمی هم داری اخوی، حیف که قاضی مرتضوی خودش نیست، حیف.
ببخشید چطور؟
حالا چطورش رو بعدم میفهمید، حیف.
حالا کجا تشریف دارن ایشون؟
نه ایشون رئیس ستاد مبارزه با قاچاقه.
جدی میفرمایید رئیس ستاد مبارزه با قاچاق؟
بله.
آخه مردم میگن ایشون خودشون الان مافیای قاچاق سیگار خارجی به کشور هستن.
مردم میگن دیگه، شما باور نکن.
ولی الان آقای مرتضوی پرونده فساد اقتصادی هم دارن تو قوه قضاییه.
قوه قضاییه میگه دیگه، شما باور نکن.
بله خیلی خوب، به هر حال گناه که نکردن، قاچاقچی هم دیگه.
آفرین.
بله.
آفرین.
خب حالا ما سوالامونو از کی بپرسیم؟
درباره چیه؟
درباره روز خبرنگار دیگه. به هر حال آقای قاضی مرتضوی صابونش به پوست خیلی از مطبوعاتی ها خورده، خیلی از روزنامه‌ها و مجله‌ها رو بسته، خیلی از روزنامه‌نگارا رو زندانی کرده. ضمناً به روایت خیلی از روزنامه‌نگارا توی جلسات بازجویی هم میگن بوده. آره، حتی آقای گنجی میگفتن که خود قاضی مرتضوی شکنجهشون داده.
خب مگه چی شده حالا
جان؟
میگم حالا مگه چی شده؟
چیزی نشده.
تو تنت میخاره اومدی بری قاضی باقالیا مسیگاره؟
نه به جون شما، من فقط گزارشگرم.
گزارشگری؟
بله.
برای کجا؟
برای شبکه 5.
شوخی نمیکنی؟
نه به جون شما.
بدبخ، روی میکروفونت آرم رادیو فردا زده، روی بله؟ لباست آرم رادیو پس فردا زدی، اسمت هم میگی آرتا، فکر کردی خیلی پنهانکاری، خیلی دغلی، جاسوس، بدبخ، اجنبی. اعتراف کن.
ببخش اشتباه شده، من آرتا نیستم.
نه ترس، نه مرد باش، آبرو روزنامه نگارا رو خبرنگارا رو هم میبری خاک بر سر، حیف نونه.
منظورتون چیه؟
بدبخ هنوز دادگاهی نشدی داری اعتراف میکنی میگی خوردی.
نه.
خاک تو سرت، برو از این به قول خودتون شرف قلم و روزنامه نگاری یاد بگی، همین آقا زیدآبادی.
بله من به ایشون ارادت دارم.
غلط کردی، تو چک اول نخورد و باه دادی، بعد بخصم میدونی چی؟ من الان میگم قاضی مرتضوی دستور بده به رفقاش بیان تو رو ببرن حبس کنن، اصلا حبس ابد کنن.
چرا؟
چون بد آموزی داری تو، چون حقیری. گریه نکن واقعا، که یعنی اصلا قاضی مرتضوی تو رو ببینه امشب دوباره عروسی میگیره از بس خوشحال میشه، خداش همه عین تو باشن. ترسو اصلا من رو خود نکن، من خودم بازشو بودم میفهمی، من اعتراف میگیرم، بوسیده بودم، گذاشته بودم کنار این کارو، با قاضی مرتضوی اومدی تو کار قاچاق سیگار، ولی نمیذاری که فهمیدی، نمیذاری. بیا این کاغذو بایسا، گریه نکن، گفتم این کاغذ رو بردار بشی اون گوشه اعتراف کن. بیا
بشی اعتراف کنم به چی میگم، به چی میگم،
به هر چی با جزئیات کامل، روابط محرمانه، سکسی با دوست دخترتو بنویس، اگه زن داری با زنت بنویس، اگه زن نداری دوست دخترم نداری من بهت میگم با کی بنویسی، باید با یه خانم خبرنگار بنویسی خیلی با جزئیات، بعدم از روش برای من بخونی، دقت کن که جزئیات فراموش نمیشه، هم من دوست دارم هم قاضی مرتضوی، بنویس برو اون گوشه میشین بنویس، برو ببینم
نمیتونم بنویسم، آخه چی بنویسم من؟
الان دیگه نمی، الان با جسم سخت استفاده کرد، الان بنده اجازه بده با این جسم سختی که اینجا هست اینو الان میزنم تو سر شما. بفرما بیهوش شدی؟ بله بیهوشه، وقتی به هوش اومد من با شما کار دارم. الو الو الو، یک یک، شنوندگان رادیو پسوردای فردا، الو امتحان میکنیم، آرتا بی آرتا، هی فرشید، سوسول، اجنبی، برو جوجه، آرتا با جسم سخت برخورد کرد، منم خستم، الان اینو خاموش میکنم، خداحافظ.
این چه وضعشه؟ آرتا رو آخه تو روز خبرنگار باید بگیرن، ای بابا. آرتا اوهوی، آقای بازجو، آقای قاچاقچی، ما به مراجع قضایی شکایت خواهیم کرد، بعد ما کمپین حمایت از آرتا را میندازی بسن. اعصابم خرد شد. آقا یه مرابوس گوش کنیم، این ترانه را هم تقدیم کنیم به خبرنگارای دربند که مدت‌ها صورت عزیزانشون رو نبوسیدن. این مرابوس و سامی برو بالا، این آرتا را هم ای بابا اصلا ما نگران شدیم، من نمیدونم هر دفعه این اینجوری میشه بعد دوباره پیداش میشه ولی باز ما نگران میشیم. مرابوس رو پخش کن، برو بالا مرابوس.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت.
و اما بریم سراغ راه‌های کسب درآمد بیشتر از راه روزنامه نگاری. یک، معمولا تو مطبوعات ورزشی هستن کسایی که از این کارا میکنن، گرفتن پول از یه بازیکن در پیت و مشهور کردنش که حالا با توجه به مبلغ پرداختی خدمات ارائه شده فرق میکنه، از زدن عکس رو جلد گرفته تا مصاحبه با خبر و این حرفا. دو، خوراک مجلات زرد هم این روشه، یعنی همون روش ورزشی هاست، البته درباره بازیگرها و خواننده های در پیت، تازه میشه در حین رفت آمد با اینا یه سوتی چیزی هم ازشون گرفت و به عنوان ابزار اعمال قدرت و بالابرنده نرخ ازشون استفاده کرد. چه نونی میخورن واقعا بعضی ها. سه، آگهی. داریم روزنامه ها و هفته نامه هایی که یه مقدار زیادی آگهی هن، همچنین یه ذره مطلب هم کنار آگهی ها چسبیده. الان به نظر شما چقدر از مردم روزنامه همشهری رو تو تهران به خاطر مطالبش میخرن؟ بله، نیازمندی های همشهری رو عشق با 200 صفحه آگهی در روز. ماشاءالله خوبم سنگین ها، خبرنگاراش چه زحمتی میکشن. دمتون گرم. چهار، انتخابات هم واسه بعضی از روزنامه نگارا که اهل لایکشی هستن شگون داره. خلاصه آقا یا خانوم میخواد بره تو مجلس کلی رانت به دست بیاره، ابایی نداره از اینکه چند ده میلیونی خرج چهار تا روزنامه کنه. بخور آقا، بزن آقا یه لیوان آبم روش. خب بر بچه های فیسبوک، چنگیز، نازنین، اسکلت، آدریان، آنایتا، رامین، زهرا، مرزی، ساسی، لیلا، پاپا طاهر، صدف، زبلخان، دیگر عرض به حضورتون که احسان، نفیس، دیگه حاجی اندر مومنین هم الان اومد. وایسه دقیقه حاجی، دوتا هست دیگه بخونم. وایسه دوتا هست دیگه بخونم. مشتی دیگه برو دیگه حاجی، تفضل
تفضل تفضل خودت تفضل تفضل خودت تفضل.
سلام علیکم. به واقع که یکی از جالبترین و باحالترین شغلهای دنیا این روزنامه نگاریه و ما خیلی علاقمندیم به این شغل، چون که اصولاً این شغل شغل خطرناکه و حاجی هم که میدونید اهل خطر. مثلا ما همین پر روز که اهل بیت رو برده بودیم پارک، اونجا یک وسیله بود که هی یهو میرفت بالا، بعد یهو برمیگشت پایین، بعد دوباره یهو میرفت جلو، بعد دوباره برمیگشت سرتش یکی میشد. ما به بچه ها گفتیم برن سوار آن بشن و خودمون هم در یک فاصله خیلی نزدیکی به اون وسیله جلو رونده واستادیم و با شجاعت خاص و مثال زدنی اون رو تماشا کردیم و اصلا هم نترسیدیم. در همین زمینه هم یک روز ما این برادر شریعت مداری رو مشاهده کردیم، یک 4-5 تا پرونده قطور رو زده بود زیر بغلش داشت میرفت. ما گفتیم برادر حسین کجا به سلامتی؟ گفت دوتا از اینا پرونده های سبز های ملعونه، دارم میبرم بایگانه کنم، دوتاشم مال مشایی و بقایه، دارم میبرم بدم بچه ها روشون کار تخصصی کنم. ما برای همه اون درگذشتگان تقاضای آمرزش کردیم و گفتیم برادر حسین جان دستم به پاچه شلوارت، من از عشق روزنامه نگاره دارم میمیرم، لطفا یک قسمت را در روزنامه کیهان به ما بدید، ما جبران میکنیم. ایشون فرمود که حاجی روزنامه مال شماست، شما بیا اونجا اصلا جای ما سرمقاله بنویس. خلاصه که ما از فردای اون روز در روزنامه مشغول شدیم، ولی صبح که به اونجا رفتیم دیدیم برا بچه های اونجا دارن هر هر به ما میخندن. پرسیدم جریان چیه؟ گفتن حاجی آخه کابشن خبرنگاری رو روی عبا نمیپوشن که. ما گفتیم روحانیت اصیل هر چیزی رو که صلاح بدونه از هر جاش میپوشه، و با یک صلابت خاصی از اونجا دور شدیم رفتیم به سمت دفتر برادر حسی شریعت مداره. اعلام کردیم که برادر تا شما یک مأموریت غیر ممکنی به ما نده ما از اینجا خارج نمیشیم. ایشون یک لبخند زد گفت حاج آقا شما این تلفن را بگیر، هی به پیامگیر روزنامه زنگ بزن، هی پیغام های مختلف بگذار، بعد من خودم به اونها جواب های مناسب میدم. ما از همون موقع به این مأموریت غیر ممکن مشغول شدیم و هی با صداهای مختلف پیغام گذاشتیم و هی ایشون به اونها جواب دادن. واقعا شغل حساس و مهمی بود و ما واقعا داشتیم زیرا بار اون مسئولیت سنگین شانه خورد میکردیم. یکها وقتی داشتیم به جای یک همسر شهید پیغام میذاشتیم و از تنهایی گله میکردیم، ایشون به پشت مبارک ما زد و فرمود که حاجی وقت نهاره، بیا بریم یک برگی بزنیم با هم روشن بشیم. ما هم خوشحال از حسن انجام این شغل خطر و حساس با ایشون مشرف شدیم به رستوران و چنان برگ زدیم که جیگرمان حال آمد. بازی با خطرم تمام و سلام علیکم. و پس گردنی محکم تو صورت کسی که وقتی اندل مؤمن تریب خبرنگاره میزنه هر هر میخنده. خب اینم از حاجی اندلمومنی. یه ایمیلی اومده بود نوشتن که این داستان لباس شخصی ها و باتوم و کریزک و کتک و غیره برای شماها که دور بودین فقط یه داستان ناراحت کننده است. که اینجا من باید بگم ماها دور نبودیم، اتفاقا بنده خودم در این لحظات حساسی که شما دارید میگید توی همه این لحظات بودم و همونطور که میدونید من سال 89 اول سال فروردین 89 از ایران خارج شدم
فرشید جان برای ما که توش بودیم وسطش بودیم باتوم خوردیم علاوه بر شخصی و غیر شخصی باش کتک خوردیم و حرفای دردناک شنیدیم واقعیت یک واقعیت دردناک با شنیدن برنامه گزارش آرتا حال هممون بد شد مال منظورشون پری شبه اشک هممون سر شام در اومد تن هممون لرزید نهال اینو گفته ببخشید اگر اینطوری شد ولی خب به هر حال یک سری واقعیت و طنزش هم حتی اگه به طنز بکشیم بازم دردناک میشه و دیگه امیر و رضا و آیلین و مرتضی و سپهر و کمیکال و گودزیلا اینا هم بر بچه فیسبوک دوستتون دارم میبوسمتون قربون همتون
زنگ مرشد مشت میده حضور پهلوانان پر امیده نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار نپرس از من و ز حالم نمیدونم چرا امیدوارم